بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. بحث ما در شرایط وجوب زکات بود. گفتیم شرط اول شرط بلوغ است. گفتیم ابتدا یک استدلال اجمالی بیان میکنیم، ولی بعد به بحث تفصیلی میپردازیم. بیان اجمالی استدلال بر شرطیت بلوغ، همون حدیث رفع القلم است. رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم. این که گفته شود که این رفع القلم، رفع قلم تکلیف است، رفع قلم وضع، پس حکم وضعی یعنی ثبوت زکات در مال صبی به وسیله این روایت نفی نشده و خانخواه مشمول ادله عامه ثبوت زکات در مال اغنیا است و حتی آیه کریمه خود من اموالهم که به هر حال اینجا عمومش شامل اموال غیر بالغ هم می شود. روایاتی هم که دارد ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقباط الفقراء، با این مزامین بازم ظهور در ثبوت حکم وضعی دارد. پس حکم وضعی در مال صبی هست، خب تکلیفش نیست، یا بر ولی واجب می شود که ادا کند این زکات را. اگه ولی ندارد خود امام می تواند، اگه امام هم نشد بران علی الصبی ان یزکی ماله اذا بلغ. این یه بیانیست. حالا از این بیان میشه جواب داد که عرض کردیم بعد بحث تفصیلیش میاد. از این بیان میشود چنین جواب داد که این ادله ای که بنا استناد شد در ثبوت حکم وضعی، اولا به وسیله همین حدیث رفع القلم به دلالت التزامی رفع وجوب وضعی میشود، چون حکم وضعی مدلول التزامی حکم تکلیفی است. وقتی گفت رفع القلم و قلم ظهور در رفع تکلیف داشت، ظهور در رفع وضع هم دارد، چون وضع نتیجه تکلیف، یا بگید مدلول التزامی ثبوت تکلیف است. این یک جواب. جواب دیگر این که ممکن است گفته شود مثلا این لسان، لسان ان الله فرض فی اموال الاغنیا یا خذ من اموالهم، هم خذ من اموالهم که چون خذ من اموالهم میگوید، اگر وجوب بر اگر وجوب نباشد که خود نمی آید، پس این خود من اموالهم دلیل بر این است که اگر می فرماید اموالهم، در مقام بیان وجوب تکلیفی است. اگر بر صبی واجب نباشد پرداخت، پس لا یجب علی الولی اخذ این زکات. پس این خود دلالت دارد بر وجوب تکلیفی بر اون کسی که یؤخذ منه. که اگه ثابت شد که وجوب تکلیفی در اینجا شامل صبی نمی شود، که می توان هم به خود حدیث رفع القلم این مطلب رو ثابت کرد، چون حدیث رفع القلم حاکم بر این دسته از ادله است. وقتی حاکم شد، اگر وجوب تکلیفی نبود، اثبات وجوب وضعی دلیل مستقل دیگری می خواهد. این آیه در مقام بیان وجوب تکلیفی است. جمعیت خود یا حتی فراز فی اموال الاغنیا هم در مقام بیان وجوب تکلیفی هست. ولذا اگر وجوب تکلیفی نفی شد وجوب وضعی هم باش باز نفی میشه. این حالا یک استدلال اجمالی است ولی این بحث احتیاج به تفصیل داره. تفصیل بحث رو ما در ضمن پنج مطلب بهش میپردازیم. این پنج مطلب عبارتن از اولا شرطیت بلوغ در زکات نقدین، در زکات المال نقدین طلا و نقره. دو شرطیت بلوغ در زکات متعلق به غلات، غلات اربع. سه شرطیت بلوغ در زکات متعلق به چارپایان مواشی ثلاث، ابل و غنم و بقر. مطلب چهارم اینکه شرطیت وجود بلوغ در تمام الحول، یا بگید شرطیت استمرار بلوغ در تمام الحول، که آیا در تمام الحول باید بالغ باشه یا اگر مثلا در وسط حول هم بالغ شد یا اواخر حول است بالغ شد بادم یجب علیه زکات یا تجب علیه زکات. پنجم هم شرطیت بلوغ است در مال و تجاره، که البته اول ما باید اثبات کنیم وجوب زکات در مال و تجاره تا بعد شرطیت بلوغ هم اونجا مطرح شود. حالا این رو بحث خواهیم کرد. در این موارد قبل از مال و تجاره اصل وجوب محرزه، در شرطیت بلوغ بحث میکنیم. به مال تجاره که رسیدیم اونجا دو بحث داریم، هم بحث اصل وجوب زکات در مال تجاره، هم بحث شرطیت بلوغ در وجوب زکات در مال تجاره. اما مطلب اول که شرطیت بلوغ در وجوب زکات به نقدین باشد. اولا به این نکته اشاره کنیم که از مجموع ادله زکات استفاده می شود زکات نقدین اهم موارد زکات، و یکفی در دلالت بر این مطلب اون آیه کریمه الذین یکنزون الذهب والفضه ما لا ينفقونها فی سبیل الله. گرچه این آیه اهم از وجوب زکات است ولی قطعا یکی از ابرز مصادیقش زکات. لا ينفقونها فی سبیل الله، لا ينفقونها عدم الانفاق در واجب ابرز مصادیق عدم الانفاق. از این یکنزونه الذهب والفضه که این همه در این آیه تهدید به عذاب در اون آمده، الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الالیم یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم یا وظهورهم وجنوبهم هذا ما کنستم لانفسکم. خب این تهدید با این شدت و حدت در این آیه مخصوص زکات نقدین. اصلا در زکات که در نقدین که واجب هست، ما الان میخوایم با این دلیل اثبات کنیم اهمیت زکات در نقدین رو، یعنی شدت این وجوبش رو عند الشارع. این رو میخوایم بگیم اصل وجوب زکات در نقدین در محل خودش که بعدم ادلش رو مطرح خواهیم کرد اون مسلمه. انما نستدل به این آیه برای اثبات این اهمیت. میخوایم بگیم زکات نقدین که از اهم موارد زکاته، اگر نگیم اهم موارد زکات از مطلقا، ولذا شما نقدین رو طوری بکنید که اصلا وجوب زکات منتفی بشه. یعنی شما نقدین رو تو جامعتون کاری کنید که اصلا موضوع وجوب زکات منتفی بشه. این قطعا مطلوب شارعه نیست. ما از این روایت، از این آیه، بعضی روایت دیگر که حالا بحث رو در جای خود میکنیم، میگیم مسلمن مسئله این که نقد باید زکات و نقره باشه، این برای کسی که خوب غوص کند در ادله، خوب توجه کند به همه ادله، این براش روشن خواهد شد. و این مطلب که هر صحبت که پول اعتباری با اعتبار معتبر تبدیل به پول میشه، این غلط‌ترین مطلبیست که در فقه ما از روی بعضی از فقها آمده. بسیار مطلب عجیب و غریبیه. حالا ما بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد که ما نقدین یعنی اون چه واسطه مبادله قرار میگیرد. ما که میگیم پول، تعریف پول چیه؟ واسطه مبادله بین دو کالا. حتی بعضی از اهل لغت ما مثل فرض کنید مرحوم ده خدا در لغت نامش میگه این پول از پول گرفته شد. پول، پول بینه دو کالا. خلاصه پول باید واسطه بین دو کالا باشه. واسطه بین دو کالا باید خودش هم مالیت ذاتی داشته باشه، خودش باید مال باشه. ولی اگر خودش مال نباشه نمیتواند واسطه بین المالین قرار بگیرد. چون اگر واسطه بین المال چیزی باشد که مال نیست و با اعتبار میخواد مالش کنید، یعنی شما مال مردم رو میگیرید در مقابلش هیچ میدید. اگر بخواید با این پولای اعتباری، با این پول کاغذی، کاغذی که پیچ چیزی پشتش نیست جز این کاغذ و جز اعتبار دولت یا اعتبار قدرت‌های بزرگ، گفتیم اعتبار هم یا قدرت سیاسی یا قدرت اقتصادی. یه قدرت سیاسی باید بگید که من میگویم این کاغذ، کاغذ مثلا فرض کنید که 10 سانت در 5 سانت در 4 سانت، این مساوی با 1 کیلو برنج، 2 کیلو برنج، تو برنج تو بده به من، من بهت کاغذ میدم. کاغذی که من گفتم که این اعتبارش اینه. خب این قطعا خلاف شرعه، اکل مال بالباطله، اخذ الشیء در مقابل لا شیء. با اعتبار چیزی مال نمیشه. مالیت امر اعتباری نمیتونه باشه. مالیت رو فقهای خود هم ما همینجوری تعریف کردن. المال چی؟ چیزی مالیت دارد که منفعت اقلائیه مقصوده داشته باشه. خود فقها این رو گفتن در محل خودش. نزا گفتن یک کسی مثلا یک مش خاک بلا استفاده و بلا منفعت رو بخواد بردار بگیم این رو بهت میفروشم، بگیم جایز نیست چون این منفعت مقصود محله نداره. اصلا دیکه از استدلال چون بر حرمت میته، غیر از مسئله آیه و اینها، همین از میگن میته لا منفعت بیا. بعد اگر بخوان استدلال کنن بر جواز بیع میته در اونجایی که منفعت برش هست، میگن چون منفعت مقصود دارد یجوز. در بین دم مثلا، در بین دم، بیع دم که آیه انما حرمت رو میگن این چون حرمت به طور مطلق به میته و به دم و اینها نسبت داده شده، نما حرمت علیکم میته تو و دم و لحم، میگه این ظهور در حرمت اکل داره. حالا به استدلالی که فقها در محلش بود، این دلالت بر حرمت بیع ندارد. دلیل بر حرمت بیعش رو عمدتا چه میدانن؟ عدم ترتب منفعت مقصود. مثل سابقا قائل به حرمت بریء الدم بودند، بعدها که برای خون منفعت مقصود پیدا شد، مثلا حالا در این زمان که به هر حال خون در علاج مرضا نقش بسیار مهمی داره، منفعت مقصوده داره، گفتن یجوز بیاد. پس ملاک مالیت ترتب منفعت مقصوده محلل است. این در اقتصاد جدید همین آمده، در اقتصاد، در اون اقتصاد اساسی که ازش تعبیر میکنن به ارزش استعمالی. میگن ارزش دو جور ارزش داریم، یه ارزش استعمالی داریم یا ارزش مصرفی. ارزش مصرفی همون منفعت مقصوده ای است که بر یک کالا بار میشه. یعنی ارزش مصرفی لباس این است که بپوشی، ارزش مصرفی غذا این است که بخوری، ارزش مصرفی آب اینه که بنوشی، ارزش مصرفی خانه این است که در اون بنشینی، مسکنه. این ارزش مصرفیش. یه ارزشی داریم که اسم ارزش تبادلی تعبیر میکنن، که همین پولهای رایج اینو ارزش تبادلی داره. یعنی ارزشی که معنای این است که چقدر میتوان در ازای اون مال پرداخت، یعنی تبادلی، در مقابل چه به چه مقدار میتواند قدرت مقابله در تبادل نشه. قدرت تبادلی یک کالا رو میگن چی؟ میگن ارزش مبادله ای یا ارزش تبادلی. اون خود اقتصاددان های اصیل هم همین رو میگفتن، میگفتن که ارزش مبادله ای باید مبتنی به ارزش استعمالی باشه. ارزش مبادله فقط کاری که میکنه، چیزی که باید ارزش تبادلی پیدا کنه، یعنی واسطه پول. پول کاری که میخواد بکند، نقشی که میخواد ایفا کند، فقط نقشش این است که مقدار ارزش رو در تبادل تعیین میکنه. یعنی ما اگر بخوایم فرض کنیم کالا به کالا معامله کنیم، 10 تن شکر رو بخوام بدیم در مقابل برنج، چقدر برنج باید در مقابل 10 تن شکر قرار بگیره؟ چگونه قیاس کنیم؟ میگن 10 تن برنج رو میگن با پول، میگیم 10 تن برنج چقدر ارزش داره؟ مثلا میگیم 10 میلیون تومان ارزش داره. خب شکر میخوایم بخریم، میخوایم با 10 تن شکر بخریم، 10 تن شکر چقدر ارزش داره؟ اگه 10 تن شکر ارزش به همین اندازه باشه، فنا با هم دیگه مبادله میکنیم. اما اگه 10 تن شکر ارزشش مثلا 5 میلیون تومان بشه، دیگه 10 تن شکر رو ما با 10 تن برنج مبادله نمی کنیم. یعنی با پولی که به اندازه 10 میلیون تومان، 10 تن برنج مبادله نمی کنیم. این پول مشخص میکنه که در مقابل این کالا چقدر کالا می شود گرفت. نه یکی از فایده پول، یکی از فایده پول، یکی الان برنج احتیاج نداره، اما برنج زیاد داره، برنج هم زائده بر احتیاجش، چیکار بکنه؟ چیز دیگه هم که الان احتیاج بشه نداره، نمیخواد، الان احتیاج نداره، زمستون که بیاد احتیاج پیدا میکنه. الان باید چیکار کنه؟ باید برنجش رو با یه پولی بفروشه، پول رو نگه داره، بعد وقتی نیاز به جنس دیگر پیدا کرد، با این پول جنس دیگر رو بخره. خب این پول باید خودش قابلیت این رو داشته باشه که در مقابل مالی قرار بگیره. در فقه ما اینه که این چیزی که میخواد در مقابل مال قرار بگیره باید خودش هم مال باشه، منتها یه نوع مالی که میتواند واسطه مبادله قرار بگیره. اون نوع مالی که میتواند واسطه مبادله قرار بگیره تنها طلا و نقره است. اینو ما دلیلش هم آوردیم تو همین کتاب فقه نظام اقتصادی، بکنم جلد 4 یا جلد 3، بکنم جلد 4 باشه، اونجا که بحث پول رو کردیم، بحث مبادله رو اونجا بحث کردیم. باید طلا و نقره باشه. وقتی چنین شد، اون زکات موضوع پیدا میکنن در جامعه. شما اگر آمدید و کلن طلا و نقره رو، یعنی کلن پول رو از طلا بودن و از نقره بودن انداختید، میشه وضعیتی که حالا پیش میاد. الان زکات چه نقشی داره در اقتصاد کشور ما؟ هیچ نقشی نداره. همون انفاقات مستحبه شاید بیش از زکات واجب پول جمع کنه از مردم. انفاقات مستحبه مردم روزی خدا صدقه میدن. از زکات از کمیته امداد سوال کنید آقا جون شما در طول سال از صدقات مستحبه مردم چقدر پول جمع میکنید؟ بعدم از زکات واجبی که در موقع خودش زکات واجبی چقدر پول براتون جمع میشه؟ چیزی جمع نمیشه که. حالا به اضافه این که خب خیلی زکات نمیدن اصلا، ولی همینی هم که میدن اینطوریه دیگه. به هر حال معمولا مردم بخوان زکات بدن همین زکات یا زکات گاو و گوسفند و هر ساعت که گندم و ایناست، اینا زکاتش چقدر میشه میگه. وقتی زکات نقد این پیش بیاد، اون وقتی که معلوم میشه که زکات چقدر میتونه نقش در اقتصاد جامعه داشته باشه. بله همین نداره من تا اونجا میشه اون پول نیابتی. باید پشتوانه، باید پشتوانه حقیقی باشه، یعنی باید کاغذی که میدن به منزله حواله اون پول حقیقی باشه که هر وقت طرف خواست طلای پشتوانش رو بگیره میتونه بگیره از بانک. نه یه کسی یه پولی داره مثلا 2 میلیون پول داره، اگه 2 میلیون پول پشتوانش طلاست، باید هر وقت رفت بانک این کاغذ رو داد به بانک، باید بانک به اندازه او طلا بهش بده. خب این باید بشه پشتوانه، اینه معنیش. نه اینکه ما نمیدونم تو خزینمون اینقدر طلا داریم، ما به اندازه اون طلا میخوام کاغذ چاپ کنیم براتون. به اندازه اون طلا کاغذ چاپ کنیم یعنی چه؟ این چجور پشتوانه ایست؟ اینه ما نمیگیم پشتوانه. پشتوانه وقتی پشتوانه است که این کاغذ بشه چی؟ این کاغذ بشود. خلاصه به تعبیر ما باید طلا و نقره حیث تقییدی پول اسکناس باشه، نه حیث تعلیدی. نبیان نزدیک که بگم ما چون اینقدر طلا داریم پس میتوانیم اینقدر پول چاپ کنیم، ولی پول کیه؟ پول همین چاپه، پول همین چیز چاپ شده است، اینه پول، با همین معامله میکنیم. منتها طلا حیث تعلیلی شه به اصطلاح، چون اینقدر طلا داریم اینقدر پول چاپ میکنیم. این رو قبول نداریم ما، یعنی این موافقه با ادله نیست. دلیل میگه خود الذين يكنزون الذهب والفضه، نه الذين يكنزون الاوراق والنمدرم ارسوات که چیز از این قبیلی کنم، نه يكنزون الذهب والفضه. خود ذهب و فضه، چرا کنز ذهب و فضه حرام شده؟ خود نکته عقلایی داره. نکته عقلایی چه میدهد که وقتی تو ذهب و فضه رو که پول جامعه است، این رو وقتی کنزش کنید تورید در جامعه ضربه میخوره، گردش پول تو جامعه ضربه میخوره، هر زبط خدمت شما قدرت اقتصادی یه جامعه کاهش پیدا میکنید، همه اضرار برش بار میشه. اینه ولا این کاغذها هرچی کنز بشه چه ضرری به مردم میرسه؟ چون هرچی کسی هرچی کنز بکنه کاغذها رو خود دولت هم میاد بازم کاغذ چاپ میکنه، مردم چه اشکال کجاش ضربه مردم میده؟ به هر حال این مقدمه ای بود که خواستم عرض کنیم که در این در زکات نقدین اولا از اهم موارد زکات هست و ثانیاً نقدینی که زکات بر اونها واجب میشه، این نقدین همون چیزیست که باید پول و واسطه ای مبادله در جامعه قرار بگیره. وقتی پول حقیقی شد و واسطه ای در مبادلات طلا و نقره شد، اون وقت دیگه تورم در کار نخواهد آمد. اصلا تورم پیش نمیاد، تورم محصول همین. یه وقتی یه آقایی میفرمود که نمیدونم در کجای فقه ما، در کجای روایت ما بحث تورم آمده. خب بنده خدا این بحث تورم همینه دیگه. وقتی گفته که زکات نقدین، نقدین و زکات بده، تورم تو جامعه پیش نمیاد. اگر نقدین واقعا چی باشه؟ اگر نقدین واسطه پول باشه که باید باشه، در فقه ما پول باید نقدین بشه. این رو ما در فقه نظام اقتصادی بحث کردیم و چه خوبه خود شما دوستان افرادی بیاید این رو موضوع بحث جدی قرار بدید. تو ما توی فقه نظام اقتصادی که بحث کردیم مسئله نه اینم نمیگیم پول طلا، ما نمیگیم طلای تنها، میگیم طلا و نقره. این رو هم بحثش کنید قشنگ، منابع رباییش رو کشف کنید، مقدارش رو که ما آوردیم بیارید. بیش از این هم هست، ما در فقه نظام اقتصادی رعایت اختصار کردیم، بنایی بر استیعاب نداشتیم. اگر این رو بعضی از دوستان به عهده بگیرن یک بحث تحقیقی علمی جدی بذارن روش، هم جنبه اقتصادی شو بحث کنن هم جنبه شرعی شو بحث کنن، بسیار لازم و بجاست. عرض کردن این پشتوانی که ما اینقدر طلا داشته باشیم به اندازه طلاهایی که داریم پول چاپ کنیم، اما اگر کسی این پول داد به بانک به اندازش طلا ندند، این پشتوانه نمیشه. اون پشتوانه که پول اسکناس رو پول مشروع میکند، پشتوانه به این معناست که این پول، این کاغذ نماینده طلا باشه یا نماینده نقره باشه. میتونن دو جور کاغذ، دو جور اسکناس چاپ کنن، بگن این اسکناس نماینده نقره است، این اسکناس نماینده طلا است. خیلی هم عملی. ما اصلا گفتیم کار دیگه میشه کرد، بهتری کار اینه که این کارم نکنید. شما خود طلا رو بیارید توی کاغذ، خود طلا یه نواری میذارید، این نوار نوار طلا است، به اندازه ای که این طلا ارزش داره به اضافه ارزش کاغذ و هزینه چاپ، این میشه پول حقیقی. میبینید مردم، شما در یک نمیدونم اون دولت قبل در یک اقدام 7 میلیون سکه شما چاپ کردید. این هر دونه سکه چقدر اسکناس میشه با چاپ کرد؟ هر دونه سکه چقدر اسکناس طلایی، یعنی اسکناسی که توش نوار طلا باشه، چقدر میشه چاپ کرد؟ میگه شما چقدر اسکناس توی این مملکت دارید، چقدر اسکناس الان در دست و پای مردم هست؟ این رو انجام بدید. فقط و فقط چون این حرف رو غربی ها نزدن شما نمیگید، به اقتصاد دانا میگم بذاره. شما متفکر نیستید، اهل تفکر و اندیشه نیستید، نمیتوانید مستقل فکر کنید. مستقل فکر کنید تا معلوم بشه حقیقت چیست. صلی الله علی محمد.